صحيح فيه العيوب منه بفاسده مباردي را شيخ رضوان الله عليه نقض ادبراي القاعده بيان الجمله اونها بعضیش را که بحث کردی از جمله اونها عبارت هست از حمل در مبیع به بیع فاسد که می فرمان شیخ طوسی رضوان الله علیه و عده دیگر بوده اند که این هم مضمون است با اینکه اگر بیع صحیح بود این هم مضمون نبود ولی شهید اول و شهید ثانی و همچنین محقق ثانی صاحب جامع قاصد می فرمان که این حمل مضمون نیست بحثشو فرمایششو در حملیست که حین البیع وجود داشته و اما حملی که بعدن وجود بگیرد در بیع صحیح بگیرد در بیع صحیح واضح است نمای ملک خودش است و در بیع فاسد نمای ملک مالک اول است و بایع بحثشو قهرن از کنم که در صورتی که حمل متأخر که وجود متأخر پیدا کند حکمش واضح است عمده اون بحث در حملی است که حین المبیع وجود مبیع حین البیع مبیع دارای این حمل بوده است جهت زمان و عدم زمان مبتنی بر این است که وقت حامل را که بیع می کند مع الحمل بیع می کند که حملا جزء مبیع است حامل به ما هو حامل است یا نه نفس حامل را خود حامل را می فروشد چون هم در ملک بایع باقی است که اگر چنانچه مع الحمل بفروشد میفرما که خود حملم که نفس الام در صورتی که واسط باشد مضمون است جدی که خود حامل در بیع فاسد خودش مضمونه پس جمیع اون چه که بیع به اون تعلق گرفته است من الحامل و الحمل هر دو مضمون باید باشد پس فرق نمی کند اگر در صورتی که این هم جزء مبیع باشد در صحیحش هم مضمون است در فاسدش هم مضمون است در صحیحش مضمون است به عوض مسما در فاسدش مضمون است به بدل واقعی که اگر چنانچه این هم تلف شد به تلف سماوی لا محاله در بیع فاسد باید بدلش را ضامن میشه چی این که این حملی که جزء مبیع است قهرن به قصدی از عوض مسما در باره او هست، پس او مضمون است به عوض مسما در بیع صحیح. لا محاله در بیع فاسد اگر چنانچه به طلب سماوی طلب بشود مضمون به بدلش خواهد بود. و اما اگر این هم جزء مبیع نباشد، جامع المقاصد چنین میفرما که عید عبارت شده را بخونم، که حمل المبیع فاسدن غیر مضمون، فإنه لیس مبیعا فلا يندرج الحمل في بيع الأم فيكون أمانة في يد المشتري لأصالة عدم الضمان ولأن تسلمه بإذن المالك الذي هو البايع. چی مقصودشون اینه که اگر چنانچه این حمل را جزء مبیع قرار نداد، لا محاله مبیع خود نفس الامه حمل را بید مشتری داده است به تبع حامل، خودش بر او و را مسلط کرده، بید او خودش داده است، پس لا محاله امانت مالکیه خواهد بود و امانت مالکیه ضمان ندارد، با تلف سماوی وجب ضمان نخواهد، یعنی مانع ضمان است اگر چنانچه در مورد امانت مالکیه چنانچه تلف سماوی شد لا محاله ضمان نیست. اون وقت فرق نمی کند، خواه در بیع صحیح باشد اون حبل امانت مالکی است، اگر چون که طلب سماوی شد ضمان ندارد، و همچنین در مبیع فاسد خود ام را که بیع کرد حمل را در امانت در دست مشتری قرار داده است، پس لا محاله ضمان نخواهد داشت. اون چه که تصور می کنم باید چنین گفت فرق گذاشت بین این که بایع حین البیع عالم باشه به وجود الحمل یا جاهل باشه، باید فرق گذاشت. اگر چنانچه عالم باشه به وجود الحمل لا محاله وقتی که مبیع را که امست تسلیم می کند اون هم امانت مالکی است، فرق نمی کنه در تأمین مالکی، فرق نمی کند بین اینکه صحیح باشه بیع یا فاسد باشه بیع، و علی ای حاله به واسطه ای که این چیزی را که فروخت، حامل را که فروخت و حمل را متوجه بود که حمل دارد، می دانست قهرن حمل را امانت مال از ناحیه مالک امانت بوده است، و الامانت لا تضمن الودیعت لا تضمن، صحت و فساد عقد فرق نه. و اما اگر جاهل بود به وجود الحمل در بیع صحیح این حمل امانت شرعیه خواهد بود لا مالکیه، این از ناحیه مالک تأمینی نشده است، جاهل بوده است، پس امانت شرعیه بشد، ولی امانت شرعیه حکمش ایراد کرد بایستی تحفظ بشد و به صاحبش برگردد، و اون تفصیلی که امانت شرعیه دارد. بالاخره امانت شرعیه اگر به وظائف امانت عمل کرد ضمانتی ضامن نخواهد شد. پس در صورتی که جاهل باشد امانت مالکی نیست، تأمین مالکی نیست، لکن امانت شرعی قهرم خواهد. و اما اگر چنانچه فاسد شد و اینم جاهل بود، نفس حامل را بیع کرد حاسدن، که بیعی که فی نفس الامر فاسد است، و جاهل بود به ثبوت الحمل، بعد که حمل پیدا شد لا محاله فی در نماء ملک مال با خود حامل در ملک بایع باقیست، حملم تابع اوست، این حمل هم از ناحیه مالک تأمین نشده است. اگر چنانچه اما چرعیم جا را دارد، امانت شرعیه در وقتی است که مال غیر در ملک انسان واقع بشود بدون اختیار. فرض کنیم مثل اینکه باد متاعی را وارد به باد بیارد به ملک آدم، در ملک آدم امانت شرعیه است که نه صاحبش منتبید بود و نه اینم بیه در اختیارش بود، چیزی را هوا او را اوورد در ملک آدم، لا محاله امانت شرعی است و بایست تحفظ کند و به صاحبش برگرد و ایراد بدارد. پس حملی که از ناحیه بایع مجهول بود، بیع صحیح هم نبود که تا امانت شرعی باشه. لا محاله اگر ما قاعده ید را اونجور که مثلا تسلم نرم می فرمان، قاعده ید را تمام میدونن، معروف مشهور بین فقها رضوان الله علیهم، لا محاله اون وقت در موردی که جاهل باشه به فساد البیع، یا جاهل باشه بگه فرق هم نمی کنه، جاهل به فساد البیع باشد یا جاهل به وجود الحمل باشد، در هر دو صورت میگن لا محاله این ملک للغیر و فی یده یضمنو به مقتضای قاعده یاد. پس اون جوری که نبی اطلاقی که شیخ طوسی و علامه و بعض دیگه فرموده اند که بفرمان مضمون است الحمل، این اطلاق را قائل نشدن، و نه اون جوری که جامع المقاصد بفرمان، شهیدین بفرمان که حمل غیر مضمون است در بیع فاسد، علا اطلاق اونم نمیگم، تفصیل بدن میگن تفصیل بین این که عالم باشه بایع، بین این که جزء مبیع باشه یا نباشه، و بر تقدیری که جزء مبیع نبود عالم باشه به وجود الحمل یا جاهل باشه به وجود الحمل، که در صورتی که جاهل به وجود الحمل باشد یا جاهل به فساد البیع باشد، مقتضای قاعده یدی که معروف مشهور اعتماد به اوس باید ضامن باشد. پس نه مطلقا میگیم ضمان و نه مطلقا میگیم عدم ضمان. به فساد بیع یک با جاهل به وجود الحمل، هر دو حکمش یکیست، چون عمده اون چی که مکرر گفتم که قاعده ید، بنابر قاعده ید را ما اگر اعتماد کنیم قاعده اقتضایی است، من این تأثیرش در زمان منوط به عدم المانع، تأمین مالکی و اذن مالک او رافع اون مانع است از تأثیر ید در اقتضا. پس قهرن زمانیت داشتنش متوقف میشه به عدم المانع، و از مواردی که باز شیخ میفرمان که قابل نقض است، یمکن نقض، یه قاعده لا یزمن در شرکت فاسد است، چون عقد شرکت صحیحش لا یزمن، چون عقد شرکتی این است که یا مالین را کل من هما مالی دارد. اینا ممتزج میکنن، پس یشترکان مشاعن در این ممتزج، یا اینکه کل من هما له مال، عقد شرکتی را اجرا میکنن به این که اون چه که در دست توست نصفش مال من، اون چه که در دست من است نصفش مال تو، فکلون من المالین یکونو مشترکن مشاعن بینهما. اون وقت کلون من الشریکین، تمام مال در دست اون، لهو لکلون من هما، در این مالی که لکلی هماست مشترک بینهماست، تمام مال را لهو این که تصرف کند. و اگر چنانچه کل جمیع مال یا جمیع المالین یا من مال مشترک فرق نمی‌کنه، این مال مشترک مشاع در ید احد الشریکین تلف شد به تلف سماوی، نه به اطلاق ضمان ندارد، ضامن نیست. پس عقد شرکت عقدی است که اگر چنان که صحیح باشد زمانی مترتب بر اون نمیشه که اون مال مشترک مشاع اگر در ید احد الشریکین بکله به اجمعه در ید احدهما بود و تلف شد به تلف سماوی بدون تعدی و تفرید، لا محل زمان نیست. لکن در شرکت فاسده زمان یا ضامن میشد. این که انهو نقض است از برای که ما لا یضمن به صحیحه لا یضمن فاسده، پس شرکتو لا یضمن به صحیحه ها اذا تلف المال المشترک المشاع فی ید احدهما من دون تعد و تفرید، و یضمن به تلف سماوی در شرکت فاسده، اینم نقض حاصل میشه. چیلی می فرمان شاید تعلیلی که می فرمان، مبنایی که می فرمان، مبنا اینه که می فرمان بناعن علا انهو لا یجوز التصرف لکل من هما در شرکت فاسده، که منات زمان را عدم جواز تصرف قرار میدهد. چی نمیفرمون؟ میفرمون به الا یجوز تصرف فیکونو، عرض کنم که در ید هر کدام ید عدوانی میشد. چی نمیفرمون؟ لا محال ما بایستی مقداری شرح بدیم تا حقیقت امر واضح بشه. عقد شرکت تارتا این است که اثر عقد شرکت ملکیت کل من هما به نحو الاشاعه، عرض کنم که باید تعلق بالآخر است، که اگر این مالین ممتزج شدن کل من هما یملک مشاعن ملک الآخر، فرقم نمی کنه. عرض کردم دمار بالآخره باید یا دمار رو ممتزج بکنن یا به عقد شرکت تبلیغ کنن. بالآخره بگیم که نتیجت و قاعدتش نتیجت شرکت عبارتون عن ملکیت کل من هما لما کان یملکه الاخر مشاع. صرف این اگر باشد تصرف کل من هما فی ملک الاخر یحتاج الى اذن الاخر، بجرد که این ملکی مالک شد کل من هما ملک او را، لیکن تصرفش به چی میزه؟ جواز تصرف اذن بود باید اذن بده، که اگر چنانچه این گفت اگرچه این مالکی نصف اون چه که در دست من است تو مالکی، لکن این مال مشترک لا یجوز لکل من الشریکین ان یتصرف فی المال المشترک، که نصفش مال خودشه، در این حال نمیتصرف کنه الا به صاحبه. اگر زال خانه ای مثلا دو نفر شریک بودن در این خانه، هیچ کدام نمیتونه در این خانه تصرف کنه، میدونه به صاحبش باید هر به ایز بودن از دائما، مگر تقسیم کنن، مادامی که مشاع است تقسیم نشده است هیچ کدام از اینها نمیتونه تصرف کنه مگر به ایز دیگری. که اگر اینجور باشد که عقد شرکه الهو الملکیت المشاع لکل من هما فإذن یحتاج و جواز و تصرف کل من هما فی المال المشترکی یتوقف علو ادل آخر فی این لم یعدن این لم یعدن فیضمن سوان کانت شرکه صحیحتن ام فاسدن و این ادنه هم لا یضمن سوان کانت شرکه صحیحه و فاسده، هیچ فرق نداره. تفصیلی بین شرکت این شرکت فاسده و شرکت صحیحه نیست دیگه. اگر منات اینه که از شرکت عبارتو حرف اینه، نه آج در ید شستم تصرف طلب سماوی میشه، هم ید را مضمین میدونه رخیه، ید را مضمین بنابر مشهور که بنابر اینکه معروف مشهور که قاعده ید قاعده محکمه مسلمه است، همه قبولش دارن دیگه. نادی ما یه در حضرت سند و دلالتش حرف میزدیم، او خب بحث علمی بود که میکردیم که سندن درست نیست چون منتهی بشه بود بزرابور به سمرات جندب که خیلی 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 خراب است و خیلی فاسد. دلات شما یلک معروف مشهور قبول داره قاعده ای داره، بنده میگفتم که قاعده ید را فقط عامر روایت کردن، خاصه روایت نکردن، عامم که روایت کردن تازه از سمرات جندب است که اونم خیلی خیلی بزرابور خیلی خراب است، خیلی فاسد. لعنتون با علیکه این مردم را دعوت میکرد به این که برن به محاربی حضرت شهده صلوات الله علیه، این اندازه شقاوت داشت و چه روایتی که از چنین شقیر نقل شده باشه اقیقی نتوان اعتماد کرد بل جمله. لیکن خب حالا بفرمودن که مثلا شیخ بفرمودن که این سندش منجبر است، خب ما در انجبارش حرف زده به این که لا یعقل است که چیزی که منجبر بشود به عرض کنم که این جبار در وقتی است که ما استکشاف بتوانیم بکنیم صدورش از معصوم را به چه قرینه ما بتوانیم استکشاف کنیم بر جمله. بنابراین بر مبنای این است که قاعده مسلمه عند الفقها هاست از این جدر. اون وقت پس اگر عقد شرکت نتیجهش ملکیت مشاعه لکل من هماس لما یملک الآخر، فاذن اگر این مال مشاع بین هما در ید احد هما بود و به تلف سماوی تلف شد به قاعده یدی که مشهور قائلن قضامه می شدید معرفت کرد. اگر نتیجه شرکت ارز کنم که همون نتیجه عقد شرکت هم ملکیت مشاع است، اون وقت فرقم نمی کنه، صحیحش هم یضمن عرض کنم که فاسدش هم یضمن. چرا؟ بینید که فرض این شد که جواز امساکش جواز تصرفش مثل سایر موارده در تمام موارد عرض کنم که این مال مشترک یتوقف و جواز و تصرف کل من هما فی المال المشترک بین هما یتوقف علو اذن آخر، پس این دم اگر نمید. و اما اگر گفتی قاعده این عقد شرکت از معنای اشتراک به مال خود معنای این است که کل من هما یسلط صاحبه علو بلکه، اصلا بقا عقد شرکت اینه، عقد می کنه شرکت را کل منها یملک و صاحبه علا ما یملکو، خود این خود عقد شرکت متضمن تسلیت کل منهما صاحبه علا مال نفسه، خود تسلیت اذنون مالکیون عرض کنم که تأمینون فلا فبول اجلهی لا یتحقق الضمان سواء کان صحیحا او فاسدا. پس باید دید مجرد این که شیخ می فرمان بناءً على عدم جواز تصرف، این مبدا خیلی بعید بود که شیخ چنین بفرمان، چه این که ما صحبت در زمان، جنبه زمانی ربط به جواز تصرف شرعی و عدم شرعی ندارد. مثلا در ودیعه ای که صاحب این لا یجوز تصرف بدون این مالک، اگر تلف شد زمانی نداره، تلف سبابی شد، پس در عین این که لا یجوز تصرف به عدالک زمان نیست. در مضاربه اون عامل، اون چی که در دست مضاربه عامل، اون چی که در دست عامل است، اوی بایست متوقف است که باید به از لاک زمان تابع قرارداد شده. یا مثلا فرد در رهن لا یجوز الراحل و المرهون ممنوعان من التصرف، لیکن رهن اگر تلف سماوی شد زمان ندارد و هاکذا. پس این فرمای شیخ که مبنا را قرار داده اند عدم جواز تصرف را، این صاحب بسیار بعید است، چون که عدم جواز تصرف این مثبت زمان که امر وضعی است نخواهد بود، بلکه زمان و عدم زمان تابع استیمان و عدم استیمان، تسلیت و عدم تجاوز. اگر چنانچه عقد شرکت ملازم مستلزم تسلیت نباشد، او عرض کنم که زمان هست چه در فاسد چه در صحیح هست. و اگر نه خود عقد شرکت مستلزم تسلیت باشد، زمانی نخواهد بود چه صحیح باشد چه فاسد. بعد شیخ وارد میشد. تا اینجا چند موردی بود که اینا در مورد سید بود و منافع بود و عرض کنم که حمل بود و مورد شرکت بود، اینا مواردی که به نظر شریفشون نقض بود بیان فرمودن، ما اون چه گفتنی بود گفتیم. بعد وارد میشن به مدرک، این مدرک قاعده ما لا یضمن به سعی لا یضمن به فاسده، که مدرکش چی هست. می فرمان که شیخ طوسی فرموده که چیزی که هر عقدی که صحیحش زمان آور نیست، ففاسده به طریق اولا. این عبارت شیخ را بخونه، مختصر است، رهن است عبارت شیخ در شیخ طوسی. می فرما که این صحیحه یا صحیح رهن لا یوجب الضمانه، اگر عین برهونه تلف شد بدون تعدی و تفرید به تلف سماوی، لا یوجب الضمان، فکیفه یضمنو بفاسده. تعبیرشون به کیف است که رحمی که صحیحشون تر موجب زمان نیست، کیفه یکون که مثلا فاسدی زمان باشد. شیخ کیفه را به اولویت معنا کرده. آخه کیفه گفتن در دو جا گفته میشه، کیفه میشه که اینجوره چطور میشه که این لجر باقید شد، یه دوید است که نه به طریق اولا اگر در صحیحش موجب زمان نشود، به طریق اولا فاسد شد موجب زمان نمیشود. این تعبیر و تفسیر اولویت را چجور باید گفت که اگر صحیحش موجب زمان نشود، فاسدش به طریق اولا نمیشه. شیخ وارد میشن ابتداءن به این که اولویت را توضیح بدهن. اگر وقت شده است بله